چهارمین چیزی که باید رعایت کنید که خیلی از همش مشکل تر هست اما قابل اجراست، مواد کارخانه‌ای مطلقاً ممنوع. هر چی کارخونه‌ای باشه، حتی نخود لوبیایی که بسته‌بندی کردن تو این بسته‌ها می‌فروشن نوشتن ثبت نمیدونم شرکت فلان ممنوع. برنجی که نوشتن مثلا برنج چیچیه شرکت فلان جایزه براش میدن ممنوع. میگم همه رو براتون، کارخانه‌ای کلاً ممنوع. هر چی می‌خواید بخرید فله‌ای، البته ما این حرفا رو نمیزنیم شما حتما اجرا کنید، اینو میزنیم با اون کسانی که دوست دارن اجرا کنن اجرا کنن، و اونایی که اجرا نکردن چهار روز دیگه، یعنی 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، دیدن عزیزانشون جلو چششون داره پرپر میشه، بعد این حرفایی که ما زدیم 5 تا سال دیگه جا میفته تو کشور، اون وقت اون موقع میگن ای دل غافل، اون موقع به ما گفتن ما جدی نگرفتیم این موضوع را، دیگه نمیتونی برگردی عقب، اون وقت دیگه انا لله و انا الیه راجعون، قابل برگشت دیگه نیست. از الان ما برای این میگیم، شما بشنوید، وظیفه ما این است که بگیم. این 4 تا موضوعی که گفتیم اصلی ترین موضوع در تغذیه است. تمام مواد کارخانه‌ای بدون استثنا مواد شیمیایی دارن، تمامش، و موادهای سرطانزای بد. شما یه نخود رو اگر فله‌ای بخرید، فله‌ای که میدونید چه، یعنی توی گونی میذارن میفروشن کیلویی مثلا توش برمی‌دارن، بذارید یه مدت بمونه بچی جونور میزنه، چون طبیعیه دیگه. ولی اگر از اون بسته بندی ها بخرید، یه دنیا زمان هم بذار کنار، خراب نمیشه. این خراب نشدنش حسن نیستا، اتفاقا قبحشه، خیلی هم بده. باید این ماستا اگر شما نخوردی مدت مون، اگر ماست خوبی باشه باید درست بشه. چرا این ماستا رو ازش میگیری میذاری بیرون، 10 روزم بذار تو خیابون، باز میری میبینی همون جوری که بوده که هست. پس ایراد داره، کارخونه ایراد داره. حالا از یه لحظه بزنیم بیرون، یه زیگزاگی بریم تو تربیت، یه مثال بزنم که خود خستگیتون در بره. من بیشتر وقتی تو صحبتام میگم دشمن انقدر قشنگ کار میکنه، فقط این نیست که بیاد آب خوردن شما رو خراب کنه، بیاد روغن شما رو خراب بکنه، اینجا رو هم خراب میکنه، کار فرهنگی میکنه رو ما، خوب کار میکنه. اون زمانی که ما بچه بودیم، الان کمتر عتل متل تو توله میخونن مادرها، اون زمان ما بیشتر میخوندن. چرا؟ چون اون موقع فرهنگ اینجور بود، مردم با دام گوسفند و گاو و اینا بیشتر سرکار داشتن، الان کمتر سرکار دارن و میدونستن که اگر یک نفر یه گاوی رو داشته باشه که شیر نمیده ولی نگر داشته داره بهش غذا میده، میگفتن این یه مشکلی داره، گاوی که شیر نمیده باید یا بکشیش یا معدومش کنی، بالاخره باید بره. اون زمان اومدن این عتل متل تو طوله رو درست کردن، مادر بیچاره از همه جا بی خبر یه کار غلطه از نظر روانشناسی تخریب کننده مغز، اومدن میگن عتل متل تو طوله که هیچ معلوم نیست معنیش چیه، بعد گاو حسن چجوره. الان هرچی اسم و اسامی شما میشنویم غربی ها به زبان میارن، مثلا نامه میگن به رادیو آمریکا و که مثلا ایران این است و اون است، یا بابکه یا نمیدونم کوروشه یا داریوش اسم میده، ولی اینجا که میخواد بگه عتل متل تو طوله، میگه گاو امام حسن چجوره. اینجا دیگه حسن مطرح میشه. چرا؟ چون میخوای بگی که نه شیر داره نه پستون، میخوای بگی این حسن فکرش درست نیست. بعد تازه بدتر از اینه، تو خیالات خودش این حسن شیرشو بردن هندستون، گاوی که نه شیر داره نه پستون شیرشو بردن هندستون. کی داره این کارو میکنه؟ حسن داره این کارو میکنه. بعد میره هندستون، اینا از روانشناسی اگه شکاف داشته میفهمید چقدر کار قوی دشمن کرده تو این کشور. بعد میبرن هندستون، تو هندستون یا هندوستان یک زن کردی بستون. حالا چه ربطی به کردستان داره؟ بعد کردستان اسمشو بذار انقضی، آذربایجان شرقی، اومد دور کلاش قرمزی. از آذربایجان دور کلاش قرمزی نیست که، این رد میاد به ترکمن صحرا. ببینید چقدر قشنگ کار میکنه. حضرت امام میاد میگه آلات قمار حرام است. یه در ساده لو میگه آخه این تفریح، ما قمار نمی کنیم که، ما بازی می کنیم. یه آلات قماری داریم به نام ورق بازی، پاسور بازی. اینا زمان طاغوت خیلی بود، الان الحمدلله کم شده، نگه داشتنش هم که در منازل حرام است. من چندی بار راجع به این موضوع صحبت کردم همیشه. به نظر شما خیلی آدم باید ساده لوح باشه فکر کنه مثلا یه اتفاق، یه مسائل همچنانی این چنانی که الان میگم براتون اتفاقی باشه؟ نه خیر، هیچ اتفاقی همینجوری نمیافته، امکان نداره. تمام رو نقشه است، چه از طرف دوست چه از طرف دشمن، همه رو اصوله. همین کارهایی که ما تو انقلاب کردیم، زحمت کشیدیم تا به اینجا رسیده. دشمن هم همینطور. سه تا عکس تو اینا هست، این خیلی جالبه، برای این جمع خیلی مهمه. ما هر جا تو دنیا رفتیم، تو اروپا هم، من چندین سال تو اروپا درس خوندم، دانشگاه تهران درس خوندم، هر جا که ما رفتیم می‌دیدیم که یه عکس مرد بهش میگن سرباز، یه عکس مرد دیگه است بهش میگن پادشاه، یه خانمی هم هست تو این سه تا، یعنی یه خانم دو تا. این خانم رو هر جا که ما رفتیم دیدیم که میگن ملکه، ولی هر جا این ورقا رو دست شیعیان دیدیم، به این زنه که میرسن میگن بیبی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. چرا؟ اتفاقیه. خب بگم ملکه دیگه، اون کسی که اینا رو ساخته از اول اسمش رو گذاشته ملکه، چطور وقتی تو مسیر داشته میومده رسید به ما شد بیبی؟ دشمن کار میکنه رو همه چی کار میکنه ها. من بعضی وقتا مثال فوتبال میزنم برای دوستان، خیلی تعجب میکنن، میگم آقا همین فوتبالی که دارن بچه ها نگاه میکنن بماند که چقدر مضرات دارد، ولی حالا اگر دارید استفاده میکنید یه جوری ازش استفاده کنی که ضررش کمتر باشه، بتونیم یه چیزی هم ازش نفع ببریم. مثلا ما بچه که بودیم فوتبال رو میدیدیم، فقط اسم کشورها رو به ما یاد میدادن اروپایی ها، میگفتن تیم فوتبال مثلا ایتالیا، آلمان، یا مثلا تیم فوتبال اسپانیا، مثلا انگلیس. نتیجهش این شد که وقتی یا هلند، وقتی ما بزرگ شدیم تو مسائل سیاسی هم یه ذره وارد شدیم، به خودمون گفتیم، خودمون گفتم فلانی چرا هلند تو ذهن تو ابرقدرته؟ فقط 11 نفر ما هلندی دیدیم با یه توپ، با این توانسته بودن که ما رو چنان کنترل کنن که من ایرانی اگر یه روزی به ذهنم رسید در مقابل هلند بخوام وایسم بگم نه این شدنی نیست. ببینید هر طوری شده در جام جهانی طوری صهیونیست‌ها برنامه‌ریزی می‌کنن که یکی از این کشورهای اروپایی قهرمان بشه، برای خاطر اینکه این اباحت حفظ شه. بچه شما وقتی فوتبال اینا رو نگاه کرد به هیچ وقت به ذهنش نرسه بزرگ شد بر علیه اینا حرکتی بکنه. آلمان اصلا میگه میشه باش جنگید، مگه انگلیس نمیشه جنگید؟ تو بچه فقط یه 14 نفر آدمه، حالا آنچنانی دیده و با یه دونه توپ دیگه، چیزی دیگری ندیده که. اون وقت حالا از این گذشته چه سودای دیگه براشون داره؟ شما بزرگ میشید و بچه دار و فلان حرفا، یکی از عزیزانتون مریض میشه، ایران میگن نمیتونن درمان کنن، کجا ببریم؟ آلمان. اینم یکی از اثرات اون تیم فوتبالی که نشون دادن چقدر قشنگ کار کردن. حالا اومدن بعد از انقلاب، ببینید ما حالا داریم چی کار میکنیم. این که میخواین اینجا کار فرهنگی بکنیم، من بعضی صحبتهایی که با شما با جمع شما میخونه اینجا میگم، مطالب خیلی زیاده، چیزایش رو ذهنم که یادم میفته میگم. کار فرهنگی میخواین بکنید چند وجهی باشه، یعنی یه حرکت میکنی 10 تا هدف رو بزنید، این قشنگه. یه حرکت برای یک هدف نباشه، چند وجهی، خیلی خرج دارید میکنید، زحمت دارید میکشید، چند وجهی باشه. حالا اومدیم بعد از انقلاب، صهیونیست‌ها یه قدم جلو رفتن تو فوتبال، گفتن خب شهرها رو حالا معرفی میکنیم. بعد از انقلاب شروع کردن در دنیا، میگن ایتالیا رو میگه، بعد میگه روم، فلورانس، ونیز، کاتانیا، انگلیس میگه منچستر، اسپانیا رو میگه مادرید و الاخر. اینطوری شهرهاشون رو معرفی میکنن. وقتی بچه شما بزرگ شد کجا میخوای بری؟ میخوام برم مثلا انگلیس. میره انگلیس، بعد میره منچستر. چهار تا دیوار و خونه خرابه اونجا نگاه میکنه، این تو ذهنش منچستر عالیه، اونو داره اونجوری که این میخواد داره میبینه، هیچی بعد اونجا نمیبینه، به 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 اینجا منچستر ها. بعد اونجا بهش میگن بیا جاسوسی ما رو بکن، میگه چشم، میره تو دامن اونا. اصلا علت این که اکثر جاسوسای ایرانی برای اروپایی ها جاسوسی میکنن یکیش هم اینه، چون خوشبینن ذهنشون نسبت به اینا. یه ایرانی نمیره به راحتی برای افغانستان جاسوسی کنه، یا بره برای مثلا برزیل مثلا، یا نمیدونم مکزیک بره اونجا جاسوسی کنه، نمیکنه. اون وقت ما چیکار کردیم تو این انقلاب تو فوتبال؟ چون دست ما نبوده دیگه، الان البته داره درست میشه، در آینده برنامه‌هایی دارن اینطوری که من شنیدم. ما اومدیم روش کردیم تیم فوتبال باتری، تیم فوتبال پیکان، تیم فوتبال زباهن، تیم فوتبال ترکتور، تیم فوتبال مس. حالا از امروز توجه بکنید، تا حالا توجه نداشتین، ببین دشمن چقدر قشنگ خط میده، همه رو اونا کردن و ما نکردیم، به دست ما کردن ولی اونا خطو دادن. که چی مثلا؟ چه هدفی رو دنبال کردی؟ حالا حداقل ایرانی که الان در دنیا ابرقدرت هست، خب میذاشین تیم فوتبال تبریز، تیم فوتبال شیراز، تیم فوتبال همدان، حداقل اینا که میرن تو منطقه بازی میکنن در جهان مطرح میشن، شهرهای ما هم یاد میگیرن دشمنا. بعد وقتی آمدن اینجا میخوان بیان یه مرکز توریستی رو ببینن، میگن اینجا شیرازه، اینجا همدان است. این هست تو کار فرهنگی بسیار دقیق بشین. در رابطه با غذا، حالا اون اصل مطلب براتون چهار تا رو گفتم، اون اصله. در رابطه با غذا مهمترین اصل رو علاوه بر مواد خوراکی ظروف را میدانستن، مثل ظرف مسی. ما یک وانت فقط جهازیه خانمامون مس بود قدیم، بنزه وانت، ظرف مسی در بدن انسان، مسش که وقتی غذا میپذی داخل بدن انسان میشه، ما چیزی حدود بیش از 600 میلیارد در روز بدنمون یون مس به کار میگیره، منبع انرژی درست میکنه. یعنی انرژی اینو که الان شما اینقدر بی حوصله هستین، مس بدنتون کمه و غذا رو تو ظرف مس میپختن، این انرژی شما تامین میشه. یه کفکیر آهنی هم توش میذاشتن، اینایی که میگن خانم واسه ما قبل از ازدواج چیز بچه دار شدن آهن بخورن، نمیدن در زمان بچه دار شدن آهن، حامل بودن آهن، اینا رو بریزید بیرون. ما بودیم که در دنیا آیه داریم برای انزل حدید، ما آهن را نازل کردیم. حالا غربی ها میخوان بیان به ما آهن یاد بدن؟ آهن مال ماست. ایرانی ها کفکیری داشتن به نام حسوم، هی حسنی و سین و واو و میم، همه داشتن تو خونشون. در زمان رضا قلدر، اون زمان انگلیسا به این عنوان که اینها غیر بهداشتیه جمع کردن، یعنی یه دونه آهنی، کفگیر آهنی میذاشن داخل قابلمه. حتی تا ما زمانی که بچه بودیم تقریبا یادمه کسی حق نداشت اینو در بیاره، بودم بذار باشه، نمیدونستن برای چی میذاشتن داخلش. بعد اینو باهاش غذا رو که های آقای مادر میومد غذا رو هم میزد. توی این مدت که این آهن همینطور تو این غذا بود، از خودش یون آهن آزاد میکرد. اونایی که یه مقدار درس خوندن راجع به یون بلدن، یون همان آهن است، همان فلز است، بدون وزن. وزن نداره، چون وزن نداره کارتلای دارویی نمیتونن اینو بسته بندی کنن به اسم دارو به شما ها بدن. اینا میان مولکول آهن به شما میدن و مولکول آهن برای بدن مضره و به کبد صدمه میزنه. وقتی که دیدن اینطوریه، مردم ما به مشکل برخورد کردن، کمخونی که عامل همه بیماری هاست ایجاد شد در کشور، حکیم های ما نشستن برنامه ریزی کردن، آمدن برنامه ریزی کردن که ما چه بکنیم که این مشکل مملکت حل بکنیم. چون میگرفتن میکشتنشون دیگه. اگه اینا میمدن میگفتن نه، همتون باید حسوم استفاده بکنید و باید این کفگیر آهنی باشه. خب نمیشه که مقابل حکومت قرار میگرفتن. آمدن نشستن فکر کردن، گفتن خب چه بکنیم، بهترین کار اینه. اون زمان ماشین نبود، یه دونه ماشین هم نبود، همه با اسب این برون بر میرفتن. آهن فلزی که باهاش حسوم درست میکردن دقیقا همون چیزی بود که باهاش نل اسب درست میکردن. تو کوره میرفت در میوردن میکوبیدن، آهنی که تو کوره بره در بیاد بکوبیش، این آهن کوره رفته یون آزاد میکنه راحت. دستور دادن که به هر مریضی که آمد، مثل ما که تو عتب این کارو میکنیم، میگیم برو یه نل اسب بگی بنده تو غذا، شما این کارو بکنید. از همین الان تو خونتون یا بدین یه کفگیری که اگر کسی رو میشناسین تو شهرستان ها، تو بازارهاشون، الان تو بازار تهران دیگه نیست، تو بازارهای شهرستان ها، هر بازاری برید، بازار کاشان، بازار همدان، بازار قزوین، بازار تبریز، بازار اصفهان، آهنگری هست اونجا که میری، میارن مثلا از این وسایل تراکتور و مراکتور و انفا داس و این چیزا درست میکنن هست، همونجا بهشون بگی برات درست میکنه، یکی آهن میکوبه و میزنه تو درست میکنه، میشه کفگیر میده بهتون. ما البته اینم گفتیم اگر خدا بخواد یکی از مهندسین رو گفتیم زحمت بکشه اون چیزی که ما میخوایم درست بکنه، اونم درست بشه بعد در اختیار مردم قرار میدیم. به هر حال اگر شما این نعل عصر رو استفاده کنید که اونهایی که شمالی هستن میدونن، تو شمال هنوزم مرسومه ولی اونا هم نمیدونن چرا، نعل عصر رو میندازن داخل فسنجون، میگن فسنجون مشکی میشه، اون مشکی شدنش چیه؟ همون آهنه، یون آهن مشکیه، به این صورت اون آهن رو میخوری. حالا این یون آهن مقدارش چقدر باید بخوری؟ مثل همون آب پرتقالی که عرض کردم، مثل همون یوده که براتون عرض کردم، شما مقدارش هر چقدر میخواید میخورید، این بدنه که تصمیم میگیره. یا از ما پرسیدن که آب چقدر بخوریم در 24 ساعت؟ هیچی، هرچی تشنت میشه. اینجوری نیستش که آب هی بخوری در لیوان 20 لیوان بخور، اینا همش حرفای مندرآوردیه. حتی به خصوص تو طب قدیم تأکید شده اگر تشنت نیست آب نخور، آب زیاد خوردن باعث پیری زودرس و چین و چروک شدن صورت میشه، اونم علت علمی داره. شما میدونید چند لیتر آب یا خون، خون مایه، ما اگر خون و آب در نظر بگیریم، چند لیتر خون در 24 ساعت از کلیه ها عبور میکنه؟ نمیدونید که؟ میدونید؟ این 5 لیتر خونی که الان تو بدن شما هست میره تو کلیه، میاد بیرون، تصفیه میشه، دوباره میره، همینطوری میچرخه دیگه، 24 ساعت هی در حال چرخیدنه. این تعداد دفعاتی که میچرخه، ضرب داره 5 لیتر بکنی، یه چیزی حدود 180 تا 200 لیتر میشه. یعنی همین دوتا کلیه کوچولوی شما هر کدوم حدود 100 لیتر آب در روز چیکار میکنن؟ خون رو تصفیه میکنن. حالا اگه شما روزانه بخوای 10 لیتر هم آب بخوری، چقدر کار این اضافه کردی؟ چون کار کلیه رو الکی اضافه کردی، باعث پیری میشه. حالا امروز هر چی میخوان بگن بگن، ما دلایل فراوانی داریم، اینا میگن برای خودشون میگن، جایی هم علمی بیان ثابت کنن که نه آقای دکتر اینجوری نیست اینجوریه، ما میگیم نه، ما قبول نداریم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه 10 سال دیگه شما حرفتون رو عوض میکنید. مثال براتون میزنم، ما چند سال بود داد و فریاد میکردیم بابا هر کی فشارش رفت بالا اومد تو بیمارستان، این طب قدیم اینو میگه، تا دیدی فشار طرف داره میره بالا، رفت بالا، خطریه دیگه، خیلی هم میمیرن، هم تو بیمارستان میمیرن، من نمونه های زیادی دیدم، همونجا رسید و مرد، کارش نمیتونه بکنی، قطره زیر زبون بریز فشارش بیاد پایین، نمیاد، میمیره. طب قدیم میگه سریع از یک رگاش باز کن خون بیاد بیرون، یه دونه از رگاشو مثلا مخصوص ما باز میکنیم خون میاد بیرون، آنم درست میشه. اینا نظر علمی 20 سال بیشتره، تا 20 سالش من میدونم، البته الان حرف عوض کردن، جدیدن چند سال عوض شده، میگفتن نه خیر، علمی فلان دانشمند یهودی آمریکایی ثابت کرده وقتی شما خون در بدنتون فشار که میره بالا، شما اگه خون ریزی ایجاد کنید بلافاصله مغز با خبر میشه که یه جا داره خون میره بیرون، برای اینکه این خون نره بیرون، تلافی بکنه این کمبود خونی که داره میره بیرون، زود دستور میده رگا جمع میشن، رگا که جمع شدن اون مقدار خونی که توش هست باز بیشتر فشار میاره، فشار خون بیشتر میره بالا و این مغزت میتره که زودتر میمیری. خب وقتی این حرفو میزدن دهن همه رو میبستن دیگه. الانم از این مثالا زیاد دارن میان میگن به شما نه آب بخوری اینجوری میشه، علمی میگه اینجور، کلیه میگه اینجور، فلان، از این مثالا بلد میارن. ولی ما جوابشون رو چی میدادیم؟ الان هم همون جواب میدیم و موفق هم شدیم. الان حرف ما به کرسی نشسته. الان هم در دنیا میگن فشار جوری شد یه رگو باز کنی. ما گفتیم آقا مقابل خدا که نمیشه ایستاد که. اینو دیگه همه قبول داریم. چرا وقتی یکی فشارش میره بالا، خیلی از این کسایی فشارش میره بالا، یه دفعه دماغشون خونریزی میکنه. اونی که خونریزی نکرد سکته مغزی کرد، اونی که خونریزی کرد سکته مغزی نکرد. این بهترین دلیلی که خود خدا میده. من نمیگم که، علمش هم که میگم از ابو علی سینا و امثاله هم میگم. یا مثال دیگه، سوره اسرا یا اسرا میگم، ما قدیما هم گفتیم اسرا. تو این سوره بریم سراغش، آیه یکم، تفسیر المیزان جلد 25 از 40 جلدیش آمده. فقط ببینید دشمن چجوری کار داره میکنه ها. آمده دقیقاً، خدا رحمت کنه علامه رو، طباطبایی رو، تفسیر کرده قشنگ که یک بار در یک شب بر تنها پیغمبر جهان در طول تاریخ خداوند منت بر سر پیامبر ما گذاشت و بهش اجازه داد یک شب بر آسمان هفتم. اینو کمه میدونید دیگه، شب معراج. وقتی ایشان به آسمان هفتم میرن، در آسمان هفتم توسط حضرت جبرئیل حجامت میشن و آیه قرآنه. بعد وقتی پیامبر اکرم بایستاده بودن، ایستاده بودن، به اصطلاح امروزی ها سان میدیدن، ملائک، همه ملائک میان از نزدیک ایشون رد میشن. هر کدام از ملائک رد میشن یکی یکی، آیه قرآن و تفسیر المیزان، یکی یکی به پیغمبر میفرماین ای رسول خدا احتجم، یعنی حجامت کن، و امتت رو سفارش کن به حجامت. اینجا رو داشته باش. ما بچه کوچیک که اینجا نداریم، خیلی کوچیک نه. حالا تا پارسال پیارسال، الان البته خط خون گرفتن، میرفتی انتقال خون، آقای دکتر از همه جا بی خبر که نمیدونه کی بهش این حرفا رو گذاشته تو دهنش، بی شعور برمیگرده به مریضی که اومده انتقال خون خون بده، ازش میپرسه که ببخشید آقا شما لبات کردی؟ خب در نتیجه جواب نه دیگه، خیلی عادی جواب نه، چی برای چی میپرسی اولا؟ ولی برای این نمیپرسه که، برای این میپرسه که بعدش میخواد بپرسه حجامت چطور. این دوتا رو میخواد بذاره کنار هم. یک همچین عمل زشت و قبیح با یک همچین حرکت عظیم، آسمان هفتم، سوره اسراء، آیه قرآن، این دوتا رو میذارن کنار هم که میخوان بگن این دوتا در یک حدن. پس اگر حجامت کرده باشی یا لوات، ما از شما خون نمیگیریم، خونتون فاسده، خدا لعنت شکنه. اگر همه بگوین، طرف میان میگه آقای دکتر متخصص پوست میگه که باید روزی 3 بار صورت بشوری، همه متخصصای پوست میگن، من میگم نه همه نمیگن، شما فکر میکنی همه است، یه نفر، یه نفر آدم مفسد فلعرض یا نادان، یکی از این دوتاست، در رأس کار نشسته تو انگلیس یه مقاله مینویسه، اون مقاله میاد اینجا توسط مثلا 10,000 متخصص پوست خونده میشه. این 10,000 نفر به شما میگن، اینا اون صحبت اون یه نفر رو دارن میگن، نه 10,000 نفر. من هم تجربیات 7,000 سال به شما میدم. حالا عملی میخوام بریم پیامبر خدا تاکید داره اینقدر رو حجامت، بعضی هم سادن میگن. بسی بعضی دکترها رفتیم آقا، بعضی از آقای دکترها مخالفن، بعضی ها موافقن، بعضی ها. اولا من یه نصیحتی به شما میکنم که یک عاملی است برای جلوگیری از رشد ما بوده توی این یک قرن اخیر که انشالله کندشه، و اون این است که در زمینه ای که اطلاعات ندارید حرف نزنید. این یک خورس به جان علم، به جان وجود انسان ها میفته، نابودتون میکنه. نمیدونی نه، میگم آقای دکتر، کسی که وزیر این کشور بوده، میگیم آقای دکتر حجامت نظر شما چیه؟ میگه من حجامت رو قبول ندارم. این خب توضیح بدید چرا؟ میگه چون بدم میاد. بوده خب ما از شما بدم میاد که بس کشید بالا. این منطق نیست که آقای دکتر فلانی متخصص قلب با حجامت مخالف است. خیلی بی خود کرده مخالفه. اصلا چی میدونی از حجامت؟ چی میدونی از حجامت؟ من یکی از بنیانگذاران حجامت در ایران هستم. اولین کسی هستم که حجامت رو به دست پزشکا در ایران دادم. اولین کسی هستم که بادکش رو در ایران که حجامت خشک باشه احیا کردم. یعنی قبل از من هیچ کی بلد نبود. الان الحمدلله همه یاد گرفتن، داره دست به دست چرخیده میشه و مطب پزشکا هم راه افتادن. و بعد حالا که میبینن از داروی گیاهی که تا دیروز ما رو مسخره میکردن، میگفتن آقای دکتر این همه شما درس خوندی بیایی نعنا بدی به دکتر به مریضات، همونها الان وقتی دیدن که از کنار داروی گیاهی داروی ایدز در آمد، دیگه دهانها بسته شد. حالا دیگه همه طرفدار گیاهی شدن. دشمن تا یه مدتی قرص شیمیایی میداد به شما میخوردید، میگفت گیاهی اثر نداره، هی میکوبیدن. حالا که میبینن گیاهی اومده تو میدون، مردم هم بیدار شدن، برمیگردن میگن که خانم خوبه، گیاهی هم خوبه، ولی وقتی شیمیایی میخورید اینا مراقب باشین تداخل نکنه. هر حرفی رو به زمانش میزنن دیگه. 50 سال پیش اونجوری میگفتن، الان اینطوری میگن، چون میدونن فکرهای شما رو خوندن. ما هم جوابشونو میدیم، میگیم اگر قراره دارو شیمیایی با دارو گیاهی تداخل کنه و شما به این خاطر یه 20 سال دیگه هم دارو گیاهی نخوری که به نفع دشمنان باشه، پس باید یه کار دیگه هم بکنی. هر کی دارو شیمیایی میخوره دیگه نباید قرمه سبزی بخوره، نباید بادام بخوره، نباید پرتقال بخوره، اینا گیاهی هم دیگه، اینا همشون دارو هم. تمام مواد غذایی های ما در طول تاریخ به عنوان دارو انتخاب شده. مثلا زردچوبه، زردچوبه رو اولین بار که ایرانی‌ها کشف می‌کنن می‌بینن این ضد سرطان روده است و ضد زخم روده است. خب اومدن گفتن اگه ما بخوایم به مردم بگیم بیا روزی یه قاشق زردچوبه بخور، کسی نمی‌خوره که. می‌خوری شما؟ نه. اومدن به عنوان یه شیوه تغذیه راه اندازی کردن. کردن تو غذای مردم. و مردم بدون که توجه به این مسئله داشته باشن خیلی راحت داره غذا می‌پزه، بره زردچوبه رو باز میکنه، یه ذره زردچوبه میریزه، یه ذره نمک میریزه، ادویه فلان، اینا همش داروه. خب اگه قراره تداخل دارویی بشه اینا رو هم نباید خورد. این جواب اونایی که میگن تداخل دارویی میشه و تداخل دارویی هم نمیشه. حالا حجامت رو با زبان ساده به شما یاد میدیم، کافیه. همونطور که رهبر عزیز ما آمد مردم رو گذاشت در مقابل دشمنان در رابطه با انرژی اتمی، خوشبختانه در رابطه انرژی هسته‌ای، ما هم همین کار کردیم از سال 69. مردم انداختیم جلو، به قول بعضی از مسئولین جریان را انداختیم. شما میدین جواب اینا رو میدین. من انقدر کسایی دیدم میشستن مثل شماها جواب این دکترها رو تو این مطبع دادن، هیچی نتونستن بگن، تمام دهان بسته، چون جواباتون قانع کننده است. میگه آقای دکتر شما حجامت قبول نداری، چقدر در تو با حجامت اطلاعات داری؟ میگه هیچ. میگه برای چی نظر میدی آقای دکتر؟ دانشگاه به شما حجامت یاد دادن؟ میگه نه. میگه چرا نظر میدی؟ شما من اندازه من میدونه دیگه، چه بسا من بیشتر از شما میدونم. شما پس چطور به خود اجازه میدی به من میگی حجامت بده یا حجامت نکن؟ یه توضیحات الکی هم شاید بده. اون وقت بهش میگی که خب آقای دکتر ما حاضریم یه کاری بکنیم، یه نفر که اوریون گرفته به شما هم دارم یاد میدم و در حینی که دارم یادتون میدم این جوابارم دارید. آریون گرفت بچه‌تون، سرخچه گرفت، آبل مرغون گرفت، سرخک گرفت. اینا چیزایی که پیش میاد دیگه. اگر شما اینو برداری ببری انتقال خون، خون ازش بگیرم، اونایی که میگن به جنگ که اجامت کنی برو خون بده که به درد مردمم بخوره، چهار نفر رو نجات بده. ما که مخالف نیستیم، ما میگیم اول برو حجامت کن، خونه تصفیه بشه، سالم بشه، بعد برو خون بده که خونه به درد مردم بخوره. بعد میگیم حرف بعدی نمیزنیم که تازه زیر 16 سال که باعث بلند شدن قد، اصلاح نژاد، نژادت اصلاح میکنه. حجامت اصلی ترین اثرش اصلاح نژاده، از بین بردن کل آلرژی ها زیر 16 سال. انتقال خون اصلا میگیم ما زیر 16 سال خون نمیگیریم که، پس این 16 سال ما چیکار کنیم؟ حالا حداقل اگه انصاف داریم بگیم تا 16 سال حجامت کنی، از 60 سال به بعدم که ما خون نمیگیریم باز از 60 سال به بعدم حجامت کنی. پس شما ضدیت با حجامت دارید. اگر دوستی داشتین میگفتین آقا بیاین این کارو بکنین تا 16 سالگی، این کارو بکنین 16 تا 60 و خون بدن انتقال خون. بعد اینا میگن اصلا نباشد. اون وقت حالا میای اونایی که میخوان قدشون بلند شه ها، دختر بچه ها و پسر بچه هایی که خصوصا زیر 16 سال، 16 به بعد زیاد اثری نداره رو قد، میخوان قدشون بلند شه، 5 سان تا 10 سان قدشون از اون چیزی که باید بلند بشه بلندتر میشه اگر حجامت بکنن. سالی یک بار اگر از کوچکی از 4 ماهگی شروع میشه، سالی یک بار حجامت میکنن. اگر در سنین بالا مثلا 10 سالش بود، بر حسب اینکه پزشک نظر بده مجبوری، چون 10 سال انجام نداده اونو دو بار انجام بده، مثلا بهار و پاییز. اون وقت اون بچه‌هایی که گفتم بیماری‌هایی که براتون گفتم، سرخچه و سرخک و اوریون و اینها، عصری که شد خورشید تازه میخواد بره میبریدشون حجامت میکنید. بنده اینجا تضمین میکنم به شما 48 ساعت بعد هیچ گونه اثری از این بیماری‌ها دیگه وجود نداره. اون آقای دکتری که میگه حجامت فلان، میگیم حالا میایم این رو خون میگیریم ازش، اون وقت ببین به چه روزگاری دچار میشه بچه‌تون. آبل مرغون داشته باشه، خون ازش بگیریم ببین چی میشه، اصلا میریزه به هم. پس حجامت با خون دادن یکیه؟ هیچ وقت یکی نیست. اگر حجامت همان خون دادن است، پس حجامت خزینه حمام چیه؟ حجامت درخت گردو چیه؟ حجامت اقتصادی چیه؟ اونم همون خون دادن است. پس تو اصلا نفهمیدی حجامت چیه. یکی از صحبتایی که گام مریضان با پزشکا کرده بود همین بود، گفته بود که حجامت رد کرد، گفت آقای دکتر شما چقدر راجع به حجامت اطلاعات داری؟ خاصه کم نیاره. گفته یعنی یه مقداری بلدن. گفت ببخشید حجامت اقتصادی چیه؟ گفت من نشینم تو خیلی ممنون. یا یکی دیگه میگفت بود پیش پزشکی، خب ببینید وقتی اینجوری باشه مریض جری میشه دیگه. میگه رفتن پیشش آقای دکتر، آقای دکتر من یک بادی تو این شکمم هست حس میکنم، یه وقت میاد این زیر این دلم دیگه نمیتونم نفس بکشم، یه وقت میاد این گوشه سمت راست، یه وقت میاد سمت چپ. برگشته بهش گفته خانم این حرفا رو اینجا نزنید، باد مال کبیره. اینم برمیگرده خیلی راحت میگه ببخشید آقای دکتر اون گاز و بادی که یه وقتایی که از شما خارج میشه مال کدوم کبیره؟ وقتی درست جواب ندی، جواب دندون شکنه. میبینید ما میگیم عاقلانه، حتما نشسته غذا بخوری، حتما نشسته غذا بخوری، کفشاتون رو در بیارید خیلی بهتره دیگه. اگر چاره نداشتید رو صندلی بشینید غذا بخوری، اگر چاره نداشتی. این برنامه های غرب زده ها رو که میانید توی خونه و میز بذار و آشپزخونه و این کارهایی که داری میکنی، اینا همه رو اصوله، این همون دوشه است. به نظر من شاید 30-50% طلاق هایی که الان تو کشور صورت میگیره فقط به خاطر فرم خونه است، همین شکل خونه تو. اگر خونه ها اندرونی و بیرونی داشت، مردها چون رفیق باز هستن خانم ها کمتر البته. اینا از بیرون داره میاد، سر کارش بوده خسته میاد، سر راه با دوستش برخورد میکنه، دوتایی اول پرسی میکنن مخلصیم چاکریم و درشه میگه بریم بریم خونه بشینیم. همون 5 دقیقه که بیاد توی خونه در رو بکنه بیاد تو، هیچ مزاحمتی برای زن و بچه نشه. قدیم خونه ها این شکلی بود، یعنی هر وقت مرد سر زده میومد تو، همینطور یه یالا میگفت، ولی یالاش هم نمیگفت نگو، میاد تو، هیچ مزاحمتی برای خانواده نداشت. یعنی فرم خونه طوری بود که مزاحمتی نبود. الان شما از هر جا در بیای مهمونایی که تو خونه نشستن تو دهنتن، از اتاق خواب درای، از توالت درای، از آشپزخونه در بیای. حاج خانم هم میخواد بره آشپزخونه غذا بپزه، نوک چادر رو دهنته، این مایی داره روغن سرخ چی سرخ میکنه. خب اگه این اشکال داره بعد درستش کرد دیگه. اصلا من یکی از دلایل ببین چند وجهی که میگن نظر فرهنگی اینه، یکیش اینه که توی آشپزخونه شما این آسایش رو به هم میزنی، یکیش اینه که بوی غذا بی اشتهایی ایجاد میکنه. هرچی بوی غذا نیاد تو سالن، تو محل زندگی غذا با اشتهاتر خورده میشه و این خیلی مهمه. یکیش اینه که اگر غذاتون خراب باشه این بوش کم کم میاد تو محیط، شما متوجه خرابیش نمیشی. مثال میزنم براتون، شما مثلا یه مرغ رو بگیرین، چون ما مرغ رو ممنوع کردیم، مرغ اصلا غذای بشر نیست، تو کتب قدیمه میگه مرغ میذاری توی قابلمه ای، درش هم میذاری، اگر آشپزخونتون اوپن نباشه در رو ببندین، بعد از یه نیم ساعت یه ساعتی که این جوشی در رو که باز کنی دیگه هر چی که بگی دیگه یه بوگندی میاد اونجا که اصلا مغزت میخواد بترکه. حتی برای تخم مرغ آب پز هم همینطوره. و حالا شما خروس محلی بذار درم ببند، تخم مرغ محلی بذار بپزه درم ببند، وقتی در رو باز کردی ببین چه بویی میاد، بوی عطر میاد. همین آشپزخونه اوپن به شما اجازه نمیده متوجه بشین که اونجا چه جور بود اینجا چه جور بود. اون وقت میان مدل تالار برای ما درست میکنن، تالار که تو تالار رفتی عروسیت که میخوای ببینی، بفرمایید شام، بفرمایید شام، بفرمایید شام، ببخشید، گله گاو مگه میخواد حرکت کنه، دارن سر آخر همه رو راه میکنن، بغل هم وایسادن، جا هم نیست، سیخ یه مرغ هم صاف گذاشتن اینجا جلوشون، دستاش هم نمیتونه تکون بخوره، میخواد غذا بخوره. بدهکاری مگه؟ نخور. چند بار که این کارو کردی دیگه نمیدم، چون میزبان مخلصه مهمانه دیگه. وقتی یه بار مهمان اومد نخورد، دفعه بعد دیگه چیزه رو عوض میکنه، نخوری. عروسی دعوتتون میکنن، خواهرزادته، باشه، بگه عزیزم ما اومدیم اونجا، اگه قرار باشه ایستاده وایسیم غذا بخوریم، مرغ هم باشه غذا، ما نمیای. والله اگه این کارو بکنید این دنیا و اون دنیا رو برای خودتون خریدید، بالاخره باید اصلاح کنید دیگه. فقط چادر به سر کردن که نیست که بخوای اون دنیا رو بخری، که شما وقتی این چادر رو سرت میذارید مسئولیت داره پشتش، و مسئولیت هم این نیست که اگه یه اعلامیه تو جمع خودتون دادن بهتون فقط این اعلامیه رو ببری بدی مثلا به همسایتون هم بخونه، فقط این نیست. وقتی میبینی که دارن مردم میمیرن، آقا مرغ ماشینی دارید میخورید از بین میرید، از قدیم الایام گفتن آقا مرغ ندیم بشر بخوره، به خاطر خصلت مرغ، به خاطر بیماری هایی که میاره. مرغ کسی بخوره، به قول یک از استادای ما میگه مرغ بخوری قدقد میکنی، و واقعا هم همینه. یعنی کسانی که مرغ خورن هیچ وقت قانع نیستن در زندگیشون، هر چی داشته باشن باز کمه. به خاطر چی؟ به خاطر خصلت مرغ. مرغ وقتی شما بندازین کنار یک خرمن گندم میره اونجا پا میزنه، دنبال چی میگردی آخه؟ بخور دیگه، از همون اول شروع کن بخور برو جلو. ولی خروس اینطوری نیست. خروس یه دونه که میندازی جلوش با سخافت وای میسه، با نوک با دست پک میکنه جلوی مرغه، خودش نمیخوره. اینی که میگن گوشت خروس بخوری. خروس تنها حیوانیه که هر وقت که داره میخونه بهش نگاه کنی صورتش طرف قبله است، و از طریق خروس میفهمیدن که قبله کدوم بره. بعضی ها میخواستن نماز بخونه، تو فجر اول میخونه، دوم میخونه، درست ساعتهای خاصی خروس صداش در میاد. گنجش که اینقدر تاکید شده گنجش بخورین گنجش بخورین، چقدر خصلت ها داره من میگه گناه داره. بعدم نمیدونم کی به اینا یاد داده گناه داره، من گوستم گناه نداره میکشم. گنجش از امروز توجه کنید، عصری که میشه قبل از اذان شروع میکنن به خوندن، این قرآنی که قبل از اذان ما میخونیم، چیک 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 تو محلتون نگاه کنید تو اخ شلوغ شلوغ شلوغ، به محضی که اذان گفته میشه از امروز ذکر کنید، تا میگه اشهد ان لا، تا میگه اشهد ان لا اله الا الله، همه ساکت، یه دونه جیک گنجش دیگه نمیشه. اینا قدرت و عظمت خدا رو میرسونه. اون وقت این حیوان حیوانیه که اگر 5 تا نرشو بگیری توی یه جا نگه داری، توی یه باقی نگه داری که ماده نداشته باشن، 2-3 تا از اینا بعد از یه مدتی تبدیل میشن به ماده خود به خود که نسلش از بین نره. چرا؟ چون نیاز بشره. فشار خونت بالا باشه درمانش گنجشکه. فشار خونت پایین بود درمانش کبوتره. انقدر تاکید شده کبوتر گنجش، کبوتر گنجش. راجبه دوباره برمیگردیم به غذا فرصتی بشه، راجبه عطرها همه یه صحبتی بکنم براتون. خانم ها الکی ندید عطر بخرین به خودتون بزنید، به خصوص من جاهایی صحبت میکنم که خانم ها محجبه هستن، دوست دارم شما همیشه یه قدم جلوتر باشید. همینطور که آقایون میگم، میگم اونایی که کراواتی نیستن و ریش دارن، اینا باید از اون یکی الان اینطوری شده. خوشبختانه الان بچه های ما وقتی جایی صحبت میکنن میبینن که اینها تیپشون رو نگاه میکنن و مطالبی که میگن سنگین، ما یه وقتا یه جورایی یه چیزایی مطرح میکنیم یه جاها که اونایی که مدعیان نشنیده باشن، وقتی نشنیدن کم میارن. شما باید اینطوری رفتار کنید، وقتی صحبت میکنید سفت و محکم. چرا عطر استفاده نمیکنید؟ عطر که خوبه، حدیث داریم، رسول خدا هم گفته عطر استفاده کنی فلان، باید محکم پاش بایستی. ما با عطر مخالف نیستیم که، مثل حضرت امام میفرمودن ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم. کی گفته ما با عطر مخالفیم؟ زود میخواید ما رو بکوبید. ما سوالمون اینه کسی که عطر استفاده میکنه، فرد میدونه چرا گلاب رو در عزاداری چرا استفاده میکنه و در عروسی استفاده نمیکنه؟ وقتی نمیدونی نباید استفاده کنی دیگه عطر رو دیگه، پس داری الکی به خودت میزنی دیگه، کیلویی هم طوری مصرف میکنی. گلاب رو برای این در عزاداری استفاده میکنن چون غمزداست، غم رو از بین میبره. تو عروسی که دیگه نیازی نداری که، شادی داری دیگه. اصلا این عطر گلی که میگن عطر گل محمدی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، این آبم بیان بردین برید، من آب جوش میخوام، آب سرد نمیخوام. عرض کنم که چرا میگن عطر گل محمدی؟ به خاطر این، حواستون جمع بکنیم، دست شما درد نکنه بخش، ما اینجا خودمونی هستیم راحت صحبت میکنیم. این گل اسمش، کسی اسم برای این گل نذاشته بوده قبلا، یه زیرکی متوجه میشه میگه این بویی که از این کوچه همیشه رسول خدا رد میشه چقدر آشناست، میتونه اینو میده میچسبونه به این گل، میگه این گله این برو میده، اینم هم برو میده، میارن میبینن بله راست میگن، این بوی رسول خدا رو میده، اسم این گل رو میزنن گل محمد. اینا رو ما باید بدونیم. حالا چرا اون بوی عطر رو میداده؟ یکی این که باید بده چون رسول خداست، و دوم این که تغذیه از کوزه همان برون تر آورد که در روز. یکی از نشانه های سلامتی اینه که وقتی رفتی دستشویی آمدی بیرون کسی نفهمه چرا رفتی شکمت را تخلیه کردی، اصلا بو نمیده. اگر داد دو حال بیشتر نیست، یا غذات فاسد فاسد است که هست، یا اگر کسی هستی که غذات همه سالم است بیماری، یه مشکل بیماری اومده سراغت، خوب هضم غذا هضم نمیشه. ادرارتون رو نگه ندارید. این که یه فردی توی خیابون هی پاشو میذاره جلوی اون پاش، اون پاش هم میذاره جلوی اون پاش، هی خودش صفت میکنه، بهش میگی خب بیا برو دستشی، نه باید برم منزل، اینجا بهداشتی نیست، انگار میخواد طلا بذاره، کار میخوای بکنی تو که این سمه، خالی کن بره، دست شما در نکن. نه البته خنک میخورمش بعدم، منظور همه که باید جوشیده باشه. خب حالا حکیم انوشیروان وقتی میخواسته فوت کنه، حکیما تقریبا مردم عادی هم همین جوری بودن ها، الان تو فامیلاتون بپرسید مثلا پدر بزرگا و اجداد ما اینجوری بودن، خیلی راحت میدونستن. من یکی از این آقایون که چند وقت پیشا فوت کردم، یه روستایی که میشناختمش، اومدن ببرنش دکتر، گفت نه نبرید دکتر، من الان رسیده اینجا، الان اینجاست. حالش هم خوب بودا. گفتن چه تاجی؟ گفت هیچی. وصیت مسیحا همه رو کرده بود، من اینجوری بخوابونی. قشنگ گفت رسیده نوک انگشت پا. بعد گفت رسیدم، بعد گفت انا لله و انا الیه راجعون. رفت. یعنی دقیق میدونی کی میری. الانه که نمیدونی کی میری. چرا؟ چون موقعش نیست میمیری. موقعش برسه متوجه میشی. و این تغذیه باعث شده که ما نتونیم موقعاً بفهمیم. وقتی حکیم انوشیروان به انوشیروان میفرماید که دیگه من کم کم باید برم، زمانش فرا رسیده. بعد انوشیروان نمیاد مثل شماها و مثل ما، مثل امروزیای ما، انشالله 100 سال زیاد دکتر عمر کنید، این حرفا چی میزنی، باشید مفید باشید فلان از صحبت ها. چون میدونست وقتی داره حرف میزنه یه اصولی داشته کار. برمیگرده میگه که خب فرصت هست یک کتابی بنویسی؟ نمیگه نه نمیمیری، میگه که برای کتاب فرصتی نیست. ازش میخواد که یک به اصطلاح کتاب جیبی کوچیکی باشه، میگه برای اون هم نیست. میگه برای پندنامه چی؟ میگه چرا؟ یه پندی بخوایم بدیم در اون اندازه وقت دارم. تو اون پندش 10 پنده. اول از همه برمیگرده میگه اگر این مهمه برای شما، بقیهش بمانه، اگر ادرار تو را فرا گرفت، به انوشیروان میگه حتی سوار بر اسب ادرار کن، دنبال بهداشت ندو. بعدم فوت میکنه. ادرار اینه، نگه ندارید، در حینی که ادرار استریله، در حالی که ادرار بجز نجاستش که اسلام در اسلام تاکید شده، از نظر بهداشتی شدیداً ادرار بهداشتیه، یه دونه میکروب توش نیست. به این خاطر قدیما وقتی یه جا زخم میشد سریع ادرار رو میریختن روش و داروی ضد کزازه. یعنی وقتی یه جا در دسترس یه بچه‌تون میخوره زمین، اگه میخواید لطف کنی بهش، نرو سریع بتادین بمال، یه چه بچت میخوره زمین و خونی میشه، همون ادرار خودش بریز روش، دیگه بچت کزاز نمیگیره، اصلا بمال ببندش، جای زخمش هم نمیمونه. مخاطر آمونیاکه. بله. دستشویی باید دور از منزل باشه. حالا الان آپارتمان شما خوشبختانه این نتونسته دشمن این کارو بکنه، خدا رو شکر، چون که سیفون اون حرفا هست و لوله کشی هست، شما اون دستشوییتون اتاقش اونجاست، توالت در اصل اونجا نیست، سیفون رو که میکشین تخلیه میشه میره، شاید در بعضی از آپارتمان‌ها 50 متر اونورتره. شما مکان حقیقی رو در نظر نگیر که مثلا این فاصله خودتو با این دیوار میگیری، منظور فاصله شما با اون فضولات رو میگن. فضولات 50 متر اونورتره. و وقتی میگن میرید دستشویی، یه دستار به سر ببندید. این به خاطر اینه که یه بخاراتی از نجاسات بلند میشه و ادرار بلند میشه. این بخارات وقتی به سر میخوره باعث ریزش موی سر میشه. البته فقط این نیست، اینی که ما بهش رسیدیم. تا دنیا دنیا هست ما باید از علمی تحقیق کنیم تا زیر فهم اسلام چی میگه. خانم های ما یکی از معضلات بزرگشون الان اینه، همه مشکل زنان دارن، همه درگیرن، برخلاف قدیم که اینطور نبود. اصلی ترین علتش هم خانم بهداشت دبیرستان هاست که به دخترای ما یاد دادن که زمان ماهانتون حمام کنید. این خاکی بود که بر سر ما کردن اینها. حمام کردن زمان ماهانه مساوی است با طبی که قدیم میگه، میگه کرم رحم، قده تخدان یعنی کیست تخدان، موهای زائد، جوش صورت، نازایی، ده ها بیماری و حتی سرطان های دهانه رحم و رحم و پستان و چون دوتا به هم ربط داره، اینا رو انقدر خطرناک میدونن و میگن اصلا نباید انجام بشه. عقب جلو شدن هاشون، مقدارش کم و زیاد شدنش، هزاران مورد پیدا میکنن. ما بهشون میگیم خیلی راحت خانم، اینی که ما عرض میکنیم خدمتون، خداوند یه لوله ادرار گذاشته، یه لوله هم گذاشته برای ماهانتون. این لوله ادرار رو گذاشته بالای لوله ماهانه، میخواد به شما بگه ای آدم عاقل، من اینه این بالا گذاشتم که این از این بالا بیاد پایین رو بشوره. اگر شما در اون ماه در اون هفته با ادرار خودتون رو بشورید، یعنی زخم رو، ما اگر اینجا چیز باشه به وسیله دستگاه بیاییم اینجا کامپیوتر چیز رو دیوار بندازیم ببینید، متوجه میشین چه جنگ عظیمی، چه اتفاقی داره میفته تو اون مدت. شما در نظر بگیرید یک لشکر عظیمی رفته جبهه به جنگه، همه این لشکر جمع شدن همه یه جا آمادن که فرمانده دستور بده. فرمانده دستور نمیده، دستور برای باردار شدنه، دستور صادر نمیشه، باردار نمیشه. میگن آقا تمام اینها صبر نمیکنه برگردن، باید نیروی جدید بره. اینا مردم حساب کن این لشکر رو همه رو میکشن، این داخل رحمه، اینا همه کشته میشه، خونش میریزه، خودش لت پار میشن، سلولا همه میریزن رو هم دیگه، باید اینا همه دفشن برن، کفن و دف بشن به اصطلاح. یعنی یک زخم و زیری، حساب کنید چقدر خونریزی، چقدر زخم فلان. و تو این شرایط شما میای این آبی که از این لوله کشی کثافت آهنی و خدا میدونه که اونجا تو این سد امیرکبیر چقدر نوار بهداشتی توش هست، این آبا میاد تو این سطح شهر تهران و بعدم کلور هم توش میزنن و کسای دیگه میگه، وقت اون شلنگو میگیره خانومه به خودش، دلش خوشه که بهداشت رعایت کرده، بعد میگه آقای دکتر مگه میشه نشست؟ اگر حداقل رفته بودی با یه آب جوشونده تو ظرف مس جوشونده بودی، میگفتم خب حالا عقلت کار میکنه، این چه کاریه تو داری میکنی؟ اصلا آب تمیز یا کثیف مطرح نیست، آب زدن به خود اشکال داره. شما تو اون موقعیت قشنگ خودتون رو با ادرار تمیز میکنید، میشورید قشنگ، بعد هم میایید بیرون از دستشویی و دستاتون هم صابون میکنید و سلام. بعد میبینید که اون ماه برای ماه آینده بهترین موقعیت رو دارید. اگر کسانی نامنظمی دارن و مقدارش کمه چه بکنن؟ حالا که اینجا هستیم یه درمان بهتون یاد بدیم. اسفند شروع میکنید، چند شب یک قاشق غذاخوری اسفند میخورید، همینطوری میرزین دهانتون، یا تو چای صاف کن یه ذره زیر آب میگیرین خاکش بره، میرزین دهانتون با آب قورت میدین. اسفند پریود رو مثل ساعت میزون میکنه، این ساعت. بعد اگر عفونت داشتن، زیاد عفونت داشتن، این عفونت میتونه با دو چیز دیگه همراه باشه. یکی عفونتی که میرن فریز میکنن فلان میکنن خوب نمیشه، ولی اگر از خودش پرسید طلب یا یکی ازش پرسید ببینم عفونت داری، کمرت هم درد کنه، میگه آره، میگه دوست داری آرایش بکنی جلوی آینه حرف، دوست داری شوهر زود بیاد خونه، میگه نه. این سه تا به هم رفت داره. یه در طلاق هم به خاطر همینه، طرف نمیدونه. این میاد پیش ما، اون کلیدش دست ماست، یه کار کوچیکی که براتون میاد تو مطب انجام میدیم، همین که رفتی یه هفته طول نمیکشه آقا تشریف میارن، آقای دکتر چیکار کردی؟ این خانم ما هی دنبال ما میگرده، چرا نمیای خونه، چرا نمیای خونه. اخلاق اصلا عوض میشه، به خودش میرسه، روحیش شاد میشه. این یه علتهایی داره که ما باید ما درست کنیم براتون. اومدین مطب بهتون میگیم، ولی فقط یه عفونت داشته باشه. چجوری عفونت رو خوب کنه؟ اینقدر داروی عفونت فلان اینا هیچ کاری نمیکنه. میرید عسل فلهی میخرید، عسل باز، نه این کارخونه ای نباشه، ما کارخونه ای گفتم، یه سرنگ هم میخرید، سرنگش هم 20 سی سی باشه، حتما باید 20 سی سی باشه. نوک سرنگ اینقدر کوچولوه، بزنید کنار یه میزی جایی، یه اینجوری بزنید میشکنه، نوک نداشته باشه. اینو عسل از پشتش پر میکنید، از پشت پر میکنید، دستگیرش هم میذارید، به هر شکلی میتونید شب موقع خواب به خودتون تزریق میکنید داخل رحم، به اصطلاح میگیم رحم، داخل تزریق میکنید، بعد هم میخوابید. دو سه شب این کارو میکنید. اونی که میگن ماه عسل، ماه عسل به عسل ارتباط داره، ولی بدبختی اینه که ما چون ساق دوش نداریم این اطلاعات به شما منتقل نشده. ما الان مریض هایی داریم میاد 40 سال سن نشه، وقتی راجع به این مسئله خصوصی زناشویی صحبت میکنیم یا آقای دکتر ما تا حالا نشنیده بودیم. میگم خب بله، وقتی یه دختر 18 ساله و یه جوان 24 ساله رو یلی میکنید، میکنید توی آپارتمان، درش میبندید میرین، از کی میخواه یاد بگیره؟ گاهی اوقات هی گریز میزنیم خستگیتون در آدم سه بچه هاتون ندید، اول به دلیل اینکه کارخونه ایه، درسته؟ چون وقت نداریم همه کارخونه ایا رو برای شما بگیم، باید تا فردا صبح اینجا توضیح بدیم، کلی گفتیم دیگه، مواد کارخونه ای ممنوع، برای هر کدومش ما دلیل داریم. حالا مثال میزنم براتون آدم، کسانی که به بچه هاشون آدامس میدن میخورن، همه بچه هاشون بدون استثنا عینکی میشن و بعد مشروب خور میشن. توضیح بدم چرا؟ اینم توضیحش. همه ی آدامس ها اسانس دارن، قبول دارید دیگه، یا طعم دارچین دارن، یا طعم نعنا دارن، یا طعم موز دارن، یا طعم فلان طعم. این برای اینکه این اسانس ها رو بسازن ربطی به موز و دارچین و نعنا نداره. اگه کسی مطلب من آمد، من اینا رو اسانسش رو میزم گذاشتم، هر کی میاد میتونه ببینه، رو شیشه هست گذاشتن. اینها رو با مواد شیمیایی درست میکنن. اصلی ترین ماده ای هم که توش استفاده میکنن الکل متیلیکه، الکله، یعنی میگن به خارجی میگن بیسش، پایه و اساس و اصلی ترین مادهش الکل متیلیکه. کیلوش هم 20 تومنه، حالا شاید الان شده باشه 30 تومن، ولی اسانس واقعی کیلو 150,000 تومنه. تا 10 سال آینده هم انگلیس و فرانسه تولیدات ایران رو خریده، یعنی شما نمیتونید ایرانی پیدا کنید. بین اجبار هم ارزونیش هم در دسترس بودنش، اینو میزنن تو آدامس، تو شیرینی های شیرینی پزی ها هم میزنن، حواستون رو جمع کن. نه خیر، تو عطر و اوت الان میگم چی استفاده کن، تو عطر و اوت کلون ها هم میزنن. خب بچه شما میجوه، بچه 3 ساله، 3 سالشه، بچه تون الکلیه، خودتون نمیدونی، هی میای میخنده، با خنده مریض مثلا میاد میگه آقای دکتر چی کارش کنم، این اینقدر علاقه داره آقای دکتر به آدامس، میمیره برای آدامس، میمیره، حتما من باید براش بخرم. بی نوا بچه معتاد شده تو خبر نداری، دلت خوشه فکر کردی این بچه بچه حریص الکله، کاری نداره به آدامس که. حالا این الکل چون روی شبکه چشم اثر میذاره با زمان مقدارش کمی دیگه، یواش 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 دیگه تو دوم سوم دبستان که میرسه اونجا خودش نشون میده، دیدش ضعیف میشه. 18 سالش هم که شد تو یه عروسی یه آدم خیری هم پیدا میشه و میبردش پشت پستو میگه آقا این دوتا یه ذره الکل هم بخور، پسرتو میخوره میبینه اه گمگشتش رو پیدا کرده، چقدر آشناسی. اون وقت شما میگین که خدا لعنت کنه این پسر فاطمه خانم بچه من الکلی که 18 ساله داری بهش الکل میدی، اون یه شبی که پسر فاطمه خانم الکل داده بچه تو اون معتادش کرده. نه خیر اینجوری نیست، تو حواست به تربیت بچه نبوده. البته عرض بکنم اینو بگم، این حرفا مهمه، سوال براتون ایجاد نشه چون ما باید جواب مردم رو بدین. ازتون میپرسن پس جمهوری اسلامی داره چی کار میکنه، چرا وزارت بهداشت هست، اینو توضیح بدم. هر انقلابی، سریع میگم، هر انقلابی که در هر کشوری صورت میگیره 4 تا کار اساسی انجام میده. یکی کارهای نظامیه، یکی سیاسیه، یکی اقتصادیه، یکی فرهنگی. درست شد؟ اصول کار اینه که اول زیربنا و کار فرهنگی رو بکنی، بعد چیزایی دیگه. اما چون دشمن قوی و در مقابل ما وایساده، من قبل از اینی که بیام خونمو خوشگل کنم، درست کنم، فرمش یه جوری درست کنم که زن بچه‌م توش راحت باشه، غذای ندم مرغی بذارم اونجا که تخم مرغ رسمی بخورم، باید اول اسلحه بگیرم برم سر خیابون که نذارم دشمن بیاد، چون بیاد حیثیت منم میبره دیگه، نمیذاره من رنگ تخم مرغ رو ببینم. مجبورمون کردن که ما کار فرهنگی رو بذاریم آخر. به این خاطر جمهوری اسلامی تو این سالها خیلی پیشرفت کرده، شاید به اندازه 200-300 سال دشمن پیشرفت کرده، ولی تو سیاسی و نظامی و اقتصادی تو این سه تا خوب کار کردن. در کنارش کار فرهنگی هم کردن، نتیجهش همین شما ها هستی، ولی این کم بوده. خیلی کار فرهنگی ما باید خیلی، ما مثال میزنم برای شما، جمهوری اسلامی اونجایی که جمهوری اسلامی کار کرده ببینید، اونجایی که انگلیس کار کرده. شما الان انگلیس آورده نمک یادار آورده، خونه ای هست که نباشه توش نمک یادار؟ ولی جمهوری اسلامی مگه اسلامو نیورده؟ چقدر بی نماز داریم. پس کار نشده. حالا خود حضرت امام میفرمودن 20 سال بعد از انقلاب در همین موارد که دوستان ما خدمتشون رسیده بودن و بودن حدود 20 سال دیگه، الان وقتش نیست. خودش فرمودن نه این است که من ندانم چه بر سر طب آمده است، ولی مسئله مهمتر رو اشاره کردم و گفتن طبم اینه، طبم هیچ خدمتی، طب جدید حضرت امام فرمودن صحیفه نور هست، هیچ خدمتی به مردم نکرده طب جدید الا فقط در جراحی ها که اون هم مقدار زیادیش زیر سواله و همین هم هست. ما الان تقریبا 20% از عملهای جراحی که امروزه انجام میشه ما با دارو خوبش میکنیم، اصلا نیاز به جراحی نیست. همین کیست مویی که خیلی از آقایون خانوما باش گرفتارن، این پشتی کمرشون چرک میزنه، خیلی هم نمیان بگن. اگه اینطوری شد سریع مراجعه کنید، نذارید بدتر بشه، خیلی بده. میگن مو توش رفته، بعضیشون موه ولی ما سطح یکی پیدا کردیم، چرک میکنه، یه سوراخی میشه چرک میاد بیرون. عملهای خیلی سنگین رو اونا انجام میدن، فرمش خراب میشه، دختره، جوونه یا پسره فرق نمیکنه، دختره که دیگه بعد اینا رو ما خیلی ساده درمان میکنیم، اصلا نیازی به اون جراحی ها هم نیست و امثال اینها خیلی زیاد داریم که توی این جراحی ها اصلا جراحی استفاده نمیکنیم. عرض کنم دیگه چی میگفتم؟ عطر رو میگفتم. اون عطر که میخوای استفاده بکنی چه کار میکنه؟ این که الان دارم به شما میگم شاید دکترهای ما بشنون صد تا یکیشون هم نمیدونم، صد تا یکیشون هم نمیدونم، بعضی هم شاید شانسی بدونم. هر فرمانی که از مغز شما صادر میشه، اینو میگم که به وحشت این مسائل سمی پی ببرید، این چه وحشتناکن اینا. وقتی شما اونایی که نرم کننده استفاده میکنن برای اینکه لکه چی میگن برای اینکه پرز نگیره چادرشون، خیلی داشون عطر استفاده نمیکنن، برای میرن نرم کننده حاله میگیرن. این نرم کننده حاله اون پولی که گرفتن قبلا به صورت عطر فروختن به یه عده که پول دارن، عطر میزنن اون مواد سمیر تنفس میکنن، به شما که پول نداری خانم فلانی که عطر بخری، همون عطر رو مجانی میزنن تو نرم کننده حاله که تو همیشه این چادر تو دهنت باشه، این بو رو باید همه کشور این بو رو چه مجانی چه با پول باید اینو تنفس بکنن. خطر تنفسی با خوراکی فرقش اینه، این رو اول بگم تا حسابی بترسید. وقتی یه چیزی رو میخورید اگر سمی باشه، امکان داره تو دهنت گذاشتی یه دفعه بدن قبول نکنه، تف کنی، رفت تو گلو، امکان داره تحریک بشه برگرده تو معده، رفت شاید استفراغ کنی، رفت پایین تر احتمال داره صورت اسهال بشه اصلا ول کنه، بعد اگر نشد رفت تو کبد، تو کبد امکان داره یه بلایی سرش بیاره، یه کاریش کنه که خطر بدن، خطر اونو دور کنه، آخر آخرش میره کجا؟ تو خون. ولی وقتی نفس میکشی تو اتاق بیهوشی، تو اتاق عمل، تا این مواد تنفسی رو میزنن جلو دهنت، میگی بشمر 1 2 3 4 رفتی، یعنی تا 4 شمردی رفتی تو خونت، دور زده به مغز رسیده، توی مغز تو اون مرکز بیداری اثر گذاشته، خوابم همینطور اینا رو تنظیم کرده و بردتت به خواب. یعنی وقتی ادخلون رو به خودت میزنی سری تو مغزت. ببین دشمن چقدر قشنگ کار میکنه، میگه این سمایی رو بدم که سری اثر کنه، حالا چقدر لعنت میفرستن برامون بماند. تو اتوبوس وارد میشی، بوی زیاد، 4 بیماری آسمی، بیمار آسمی هم اونجا هست، یهو میافتن به مرگ، تا بخوای برسن بیمارستان فوت میکنن. برای چی؟ برای اینکه خانم میخواد بگه که آره خوب بهتر از بوی عرق بدن دیگه، اینه بزنیم که خوشبو باشیم. نه خیر، اینطوری نیست، داری ظلم میکنی، فرقی نمیکنه بزنی تو گوش یا کسی، پولش ازش بگیری، عمرش بگیری، فرقی میکنه؟ حالا چه اتفاقی میفته؟ چرا اینجوری میشه و خطر اصلا چرا باید عطر خوب استفاده کنی؟ ببینید وقتی که شما یه خبر بد بهت میدن، وقتی که شما یه عزیزتون از دست میره مثلا، یا وقتی مریض میشی، یا وقتی یه جا ضربه میخوره، در مورد همه اینا بلا فاصله فرماندهی مرکزی و فرماندهی موضعی فعال میشه. علمیشو دارم عرض میکنم. این فرماندهی رو امروزه بهش میگن DNA مثلا، ژن اصلیه. اون فرمان رو میده به پیغامبر که پیغامو میبره، میگه این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، هی بهش میگه اینجا رو درست کن، اینجا رو درست کن، اینجا رو درست کن. این طرف فشار الان اومده به سرش، مادرش عزیزش از دست داده، امکان داره سکته کنه، برو تو فلان قسمت آرامش به این بده، اون جلوشو بگیر، نذار این یه وقتی طوریش بشه، تحملش زیاد کن. این خبر رو که میخواد بده، این خبر رو میخواد بده به این، این وسط این دوتا علم امروز پیدا کردن دوتا پروتئین هست این وسطش، بهش میگن هیستون. این پیغام میخواد بده به این، این اینجا تنظیم کننده است، میگه که نه بسه، من 10 پیغام به این بدم بسه. مثلا اینجا داره زخمت خوب میشه، خب اگه این قرار بشه به جای 10 پیغام 1000 پیغام بده، اینقدر گوشه اضافه میاره. ولی وقتی 10 پیغام داد، این گوشه چی؟ صاف صاف تعمیر میشه، یه مقدار سلول نیاز داری، دستت خوشگل خوشگل میشه، صاف میشه، اون مقداری که نیاز داره میده. این وسط بین فرمانده و پیغامبر، این وسط قرار داره. حالا توجه کنید، وقتی که شما غذای درست میخورید، سرکه، آب لیمو، آب قوره، این ستا که اینقدر دشمن تاکید داره اینا رو فاسد کنه، الان تمام آب لیموهای ما رو از کاه و جوهر نمک درست میکنن، جوهر لیمو درست میکنن، که تو همین تبلیغات که الان دادن بهتون از طریق خود حکومت دولت تحقیق شده، نوشتن تو کیهان، منم چاپ کردم براتون آوردم.